عقب موندگی داشتیم، حالا هی سرعت داشته باشیم و پیشرفت، تازه میرسیم به وسط راه، جلو نمیرسیم. ما باید به خط جلو، به خط مقدم برسیم.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
انتقاد رئیس جمهور از جنایت رژیم صهیونیستی در رایزنی‌های فشرده با رؤسای کشورها و دبیرکل سازمان ملل. آقای پزشکیان در جهانی که غیر نظامیان در غزه با قساوت کشته می‌شوند، هیچ سندی ضامن صلح و توسعه نیست.
پایگاه‌های تدارکاتی صهیونیست‌ها زیر آتش موشک‌های حزب‌الله. شماره شهدای لبنانی در حملات رژیم اشغالگر به بیش از 490 تن رسید. 35 نفر از این شهدا کودک هستند.
سرعت گرفتن عملیات جستجو در معدن طبس. هنوز سرنوشت 11 معدنکار مفقودی مشخص نیست.
بومیسازی واکسن آنفولانزای نو ترکیب بر اساس سویه جدید. اثر بخشی بالا و حساسیت کمتر از مزایای این واکسن است.
و در پیک نیمروزی درباره موانع دریافت شناسه پوشاک می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم ارمی همراه شما هستیم.
رئیس جمهور تقویت چند جانبه گرایی را مهمترین راهکار برخورد اساسی با چالش‌هایی چون جنگ و فقر در جهان عنوان کرد. آقای پزشکیان در نشست تقویت اهداف سازمان ملل متحد که با حضور سران کشورهای مختلف در سازمان ملل برگزار شد تأکید کرد در جهانی که زنان و کودکان فلسطینی در غزه با ترور کور رژیم صهیونیستی کشته می شوند، هیچ سندی ضامن صلح و توسعه نیست.
I invite His Excellency Masoud Pezeshkian.
نخستین حضور آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور ایران در یک نشست عالی مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان میثاق آینده. رئیس جمهور در این نشست برای جامعه جهانی روشن کرد که از نگاه جمهوری اسلامی ایران برای برخورد ریشه‌ای با چالش‌های مانند جنگ، تبعیض، فقر و گرسنگی باید مبنای کار جامعه جهانی تقویت چند جانبه‌گرایی باشد. ضمن اینکه آقای پزشکیان در این سخنرانی اهمیت جایگاه خانواده را نیز گوش زد کرد. بخشی از سخنان رئیس جمهور را در این نشست می شنوید.
نقش فرهنگ و ارزش‌های خانواده و ضرورت گفتگوهای بین نسلی به منظور حفظ ارزش‌های فرهنگی همزمان با توجه به نقش زنان، دختران و جوانان و توانمندسازی آنها انکار ناپذیر است.
تأکید آقای پزشکیان در این نشست این بود که دستیابی به صلح و توسعه نیازمند احترام به حق توسعه کشورها، رعایت اصول انصاف و اجرای تعهدات کشورهای توسعه یافته در برابر کشورهای در حال توسعه است. واقعیتی که تحریم‌های یک جانبه با آن منافات دارد. بخش دیگری از سخنان آقای پزشکیان در این نشست.
تحریم‌های یک جانبه دستیابی به اهداف توسعه پایدار را متوقف کرده و این واقعیت میبایست در هر سندی که برای آینده تهیه میگردد لحاظ شود. پیشنهاد میکنم دبیر کل ملل متحد با مشارکت کشورهای قربانی تحریم‌های یک جانبه گزارش جامعی را در این زمینه به مجمع عمومی ارائه نماید.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی عزم جهانی را برای آتش‌بس فوری در غزه خواستار شد. رئیس جمهور در این باره این گونه گفت:
در جهانی که مردم غیر نظامی در غزه با قصاوت کشته می‌شوند، تروریسم کور دولتی کودکان و زنان را به خاک و خون می‌کشد و از نسل کشی و ترور حمایت می‌شود، هیچ سندی صلح و توسعه را تضمین نخواهد کرد. پایان اشغالگری، توقف آپارتاید در فلسطین و آتش بس فوری در غزه پیش نیاز توسعه و صلح جهانی است.
در حاشیه این نشست سازمان ملل، رئیس جمهور چندین دیدار دو جانبه هم داشت. دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، دیدار و گفتگو با ملک عبدالله پادشاه اردن، ملاقات دو جانبه با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و همینطور دیدار و مذاکره با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، بعد از آنکه آقای پزشکیان دفتر یادبود سازمان ملل را به عنوان رئیس جمهور ایران امضا کرد. در همه این دیدارها آقای پزشکیان مواضع جمهوری اسلامی ایران را درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تبیین کرد و درباره موضوعات مهم بین‌المللی و منطقه‌ای به ویژه اوضاع غزه و جنوب لبنان، تداوم جنایات رژیم صهیونیستی و پیامدهای آن برای کل منطقه بحث و تبادل نظر شد. اما همزمان با برنامه‌های رئیس جمهور، وزیر امور خارجه به همراه معاون حقوقی و امور بین‌الملل خود جلسه‌ای با رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشت. توضیحات آقای غریب‌آبادی معاون حقوقی و امور بین‌المللی وزیر خارجه را درباره این نشست می‌شنوید.
ما به فعالیت‌های خودمون هم در حوزه هسته‌ای در چارچوب حقوق که داریم ادامه خواهیم داد، نوع تعاملاتمون هم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب تعهدات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران هست و در این زمینه هم ضروری است که در واقع به تعاملات و همکاری‌های خودمون ادامه بدیم.
برنامه‌های رئیس جمهور با آغاز روز سه‌شنبه در نیویورک و از ساعت 16 به وقت تهران از سر گرفته خواهد شد. نشست گفتگوی ادیان، دیدار با رؤسای جمهور فرانسه و صربستان و همینطور حضور و سخنرانی در 79مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل از برنامه‌های آقای پزشکیان در روز سه‌شنبه خواهد بود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
آقای عراقچی وزیر امور خارجه در ادامه دیدار با همتایانش در نیویورک با وزیران امور خارجه لبنان و عربستان جداگانه دیدار کرد. تبادل نظر درباره رویدادهای غرب آسیا به ویژه سیاست‌های جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی و نیز بررسی روابط دو جانبه محور گفتگوی آقای عراقچی با همتایان لبنانی و عربستانی بود. وزیر امور خارجه دیروز همچنین با وزیران امور خارجه ژاپن، مکزیک، لبنان، ازبکستان و بلغارستان دیدار و درباره روابط دو جانبه و مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کرد.
79مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با حضور سران و نمایندگان 193 کشور عضو ساعت دیگر در نیویورک آغاز می شود. سازمان ملل در پایگاه اینترنتی خود نوشته تنها جایی در دنیاست که همه کشورهای جهان می توانند دور هم جمع شوند و راه حل برای مشکلات مشترک پیدا کنند که به نفع تمام بشریت باشد. با این حال، به عمل کرده این سازمان در 79 سالی که از تأسیس آن می‌گذرد بارها انتقاد شده.
79 سال پیش اولین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در لندن با حضور نمایندگان 51 کشور برگزار شد. 7 سال بعد و از 7th اجلاس سالانه مجمع عمومی برگزاری این نشست به مقر دائم سازمان ملل در نیویورک منتقل شد. مجمع عمومی سازمان ملل یکی از 6 رکن اصلی و تنها رکن این سازمان است که هر 193 کشور در آن شرکت دارند. اگرچه مجمع عمومی 6 کمیته در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و حقوقی دارد و هر کشور عضو می‌تواند در هر یک از این کمیته‌های اصلی نمایندگانی داشته باشد، اما مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل الزام‌آور نیست و ابزاری هم برای اجرا ندارد. مجمع عمومی با وجود جهانی بودن و وضعیت برابر و مساوی کشورها نتوانسته است بیش از تأثیر بر افکار عمومی جهان قدرت دیگری در مورد مسائل بین المللی به دست آورد. حتی همین تأثیرگذاری بر افکار عمومی هم از سوی 5 کشوری که عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند پذیرفته نیست، به طوری که برخی از اعضای شورای امنیت از جمله آمریکا به دلیل تساوی قدرت رأی در مجمع عمومی این مجمع را مرکز دیکتاتوری اکثریت می‌نامند. بنابراین به جز قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که قطعنامه های آن الزام آور است و حق وتوی آن تنها در اختیار 5 کشور عضو دائم آن است، قطعنامه های مجمع عمومی شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومیت و حتی دیوان بین المللی دادگستری که اخیراً نتانیاهو و رژیمش را در جنگ غزه محکوم کرده الزام آور نیست. شاید همین بیعملی سازمان ملل در طول این سالهاست که موجب شده نماینده رژیم صهیونیستی یکی از قطعنامه های این سازمان را در خردکن بیاندازد. البته بیعملی سازمان ملل در طول این سالها برای همه کشورها نبوده. حداقل برخی ها چون رژیم صهیونیستی از همان ابتدا مورد لطف این سازمان قرار گرفتند. وقتی 77 سال پیش و اندکی پس از تشکیل سازمان ملل، این سازمان در اولین اقدام جدی خود قطعنامه 181 را تصویب و به تسلط مهاجران صهیونیست که 1/3 جمعیت فلسطین را تشکیل می‌دادند، رأی مثبت داد. 13 سال پیش هم که محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، پیش از سخنرانی رهبران جهان در مجمع عمومی، پیشنهاد عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را به بان کی‌مون، دبیر کل وقت این سازمان تحویل داد، اما در شورای امنیت رأی نیاورد. و فلسطین تنها به عنوان عضو ناظر سازمان ملل شد. حدود 5 ماه پیش هم، در حالی که 12 عضو از 15 عضو شورای امنیت، به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رأی مثبت دادند، آمریکا بار دیگر دست به کار شد و عضویت فلسطین را وتو کرد. بی‌عملی سازمان ملل وقتی بیشتر روشن می شود که در 1 سال اخیر و با ادامه جنایت صهیونیست ها در غزه، شورای امنیت نتوانست اقدام مؤثری برای توقف جنگ بردارد. با همه اینها، اما شاید تنها انگیزه کشورهای عضو برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، دیدارهای دو جانبه در حاشیه این نشست و استفاده از این جایگاه برای گفتن حرفهایشان باشد. مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
رسانه‌های عبری اذعان کردند حدود 20 موشک حزب‌الله به شهرک اشغالی ایمک یزرائیل اصابت کرده. مقاومت لبنان از بامداد امروز مناطق وسیعی را از الجلیل تا حیفا هدف حملات موشکی قرار داده. رسانه‌های عبری از انفجارهای شدید در نهاریا، صفد و همچنین شرق حیفا خبر می‌دهند. رسانه‌های عبری هم از توقف پروازهای 14 شرکت هواپیمایی بین‌المللی در اراضی اشغالی خبر دادند. از سوی دیگر حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف لبنان همچنان ادامه دارد. هواپیماهای رژیم صهیونیستی ساعت قبل 4 نقطه در منطقه بقا را هدف قرار دادند. در جریان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، 10 تن از اعضای یک خانواده لبنانی در منطقه شعث به شهادت رسیدند. بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی وزارت بهداشت لبنان، تعداد شهدای این تجاوز به 492 نفر و مجروحان به حدود 1645 نفر افزایش یافته. 35 نفر از این شهدا کودک و 58 نفر از آنها زن هستند.
جنگنده های رژیم صهیونیستی دیروز شب گذشته و بامداد امروز 1600 بار به مناطق مختلف در جنوب و همچنین در شرق لبنان حمله کردند. جنگنده های رژیم صهیونیستی به منازل مسکونی لبنانی ها در دبین در جنوب شرقی لبنان حمله کردند. در این حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی 5 منزل مسکونی که در اطراف اون بود آسیب شدیدی وارد شد. 7 نفر به شهادت رسیدند، 5 نفر هم مجروح شدند. حزب الله در پاسخ به این حملات نظامیان صهیونیست فرودگاه‌های نظامیان صهیونیست رو در عمق 60 کیلومتری و 50 کیلومتری فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی رامات دیوید و مجیدو رو هدف قرار داد. همچنین کارخانه مهمات سازی رو در عمق سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داد. همچنین حزب الله لبنان با استفاده از موشک‌های فادی 1 و 2 خودش شهرک‌های نظامی و صهیونیست نشین رو در عمق 60-70 و همچنین 50 کیلومتری در شمال شرقی و شمال غربی سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داد. حملات نظامیان صهیونیست نسبت به روز گذشته تا حوالی ظهر سه‌شنبه کاهش پیدا کرده اما متوقف نشده. در آخرین حمله اونها به منطقه بعلبک و هرمل یک خانواده 10 نفره به شهادت رسیدن. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما دبین، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
یگان حافظ صلح سازمان ملل مستقر در جنوب لبنان یونیفل حملات رژیم صهیونیستی به غیر نظامیان لبنان را نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی و جنایت جنگی اعلام کرد. یونیفل همچنین درباره پیامدهای هر گونه افزایش درگیری هشدار داده. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل هم شماره بالای تلفات غیر نظامیان در لبنان را بسیار نگران کننده خواند.
در حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه دست کم 12 فلسطینی دیگر به جمع شهدا پیوستند. ارتش رژیم صهیونیستی با بمباران دیرالبلح در مرکز نوار غزه 2 فلسطینی را به شهادت رساندند و 3 نفر را مجروح کردند. هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر شمال بیت لاهیا در شمال نوار غزه را هم بمباران کردند. طبق اعلام سازمان امداد و نجات غزه در بمباران 2 خانه در خان یونس در جنوب نوار غزه نیز 7 فلسطینی شهید شدند. نهاد دفاع مدنی غزه هم از شهادت 1 فلسطینی در شمال رفح در جنوب غزه خبر دادند. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین گروهی از فلسطینیان را در اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه بمباران کرد که در نتیجه این جنایت 2 کودک فلسطینی به شهادت رسیده و شماری هم زخمی شدند. منابع میدانی هم گزارش دادند نظامیان صهیونیست ساختمان‌های مسکونی در جنوب شهر غزه را منفجر کردند. تلاش نیروهای امدادی برای بیرون آوردن شهدا و مجروحان ادامه دارد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با کلیات اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا موافقت کردند. رئیس مجلس هم با اشاره به حادثه معدن طبس گفت هیچ کارفرمایی حق ندارد هر سطحی از حوادث را اقتضای کار یا اجتناب ناپذیر بداند و آیین‌نامه ایمنی معادن باید مو به مو رعایت شود. آقای قالیباف همچنین با محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی در کشتار جمعی مردم فلسطین و لبنان بر ضرورت هم‌افزایی قدرت کشورهای اسلامی عربی برای توقف ماشین کشتار رژیم صهیونیستی تأکید کرد.
حادثه معدن طبس عمیقاً قلب ما و ملت شریف ایران را به درد آورده است.
آغاز جلسه علنی امروز بهارستان با قول پیگیری مجلس درباره شناسایی خطاکاران حادثه معدن طبس همراه بود.
هیچ کارفرما یا مسئولی حق ندارد هر سطحی از حوادث دردآور این چنینی را اقتضای کار و یا غیر قابل اجتناب بداند.
رئیس مجلس نمایندگان ویژه‌ای برای نظارت بر روند تصمیم‌گیری و امدادرسانی به محل این حادثه فرستاده که قرار است به مجلسی‌ها گزارش دهند.
آیین‌نامه ایمنی در معادن مصوب سال 91 زینتی و سوری نیست، و باید مو به مو و با دقت رعایت شود.
آقای قالیباف همچنین ضمن محکومیت حمله رژیم صهیونیستی و کشتار جمعی مردم لبنان گفت عاملان این جنایات در کنگره آمریکا ایستاده تشویق می شوند.
دولت‌های اسلامی باید بیدار شوند. اگر برادری بین مسلمانان برای آنها کافی نیست، غیرت عربی داشته باشند و قدرت خود را با محور مقاومت همافزا کنند.
در ادامه طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها در دستور کار قرار گرفت. آقای بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
شایسته گزینی داوطلبان که یکی از مسائل بسیار مهم در امر شوراها.
در این طرح برگزاری آزمون برای نامزدها 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا پیش بینی شده. نامزدها باید نسبت به قوانین شهرداری هم اطلاعات کافی داشته باشند. جرایم انتخاباتی هم در این طرح لحاظ شده. آقای جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
این دوره 4 ساله از انتخابات در خرداد ماه سال آینده انشالله برگزار خواهد شد.
در نهایت نمایندگان با کلیت این طرح موافقت کردند. جزئیات آن به زودی بررسی خواهد شد.
با 145 رأی تصویب شد.
همچنین مجلسی ها به حذف احکام نامعتبر در حوزه بیمه هم رأی دادند. آقای حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی:
یکی از مشکلات اساسی نظام حقوقی کشور به اصطلاح تلمبار شدن قوانین مضاعف واقعا. بسیاری از این قوانین حتی ناسخ و منسوخ هم هستند ولی تکلیفشان مشخص نشده است.
در این طرح 242 حکم حذف شدند که بیشتر آنها مربوط به حوزه بیمه بازرگانی بوده. در حاشیه جلسه امروز مجلس، گزارش اولیه نماینده ویژه رئیس مجلس در بررسی حادثه معدن طبس در جلسه به ریاست آقای قالیباف و با حضور وزرای کار، تعاون، رفاه اجتماعی و سمت و همچنین برخی مسئولان و رؤسای کمیسیون‌های مرتبط بررسی شد.
مشکل اساسیمون شکلی کار انجام دادنه. الان گزارش‌ها هست که در تابستان همین امسال هم نظام مهندسی، هم سمت، هم کار همین معدن رو رفتن بازدید کردن، اجازه ادامه کار بهش دادن. کار شکلی انجام میشه، یا انگیزه نداره یا دقت نداره. پایه گزارش ها تنظیم میشه، معاونت نظارت با دبیرایی که تو کمیسیون تو حوزه نظارت هستن با اینجا همه رو یه مجموعه بکنن که حد اکثر 2 هفته دیگه این گزارش باید آماده ارائه به سهل مجلس میشه که ما به مردم گزارش بدیم که از دید ما به عنوان مجلس اشکالات کجاست.
ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
آخرین اقدامات انجام شده در عملیات امداد و نجات در معدن طبس. آقای آخوندی، مدیر کل مدیریت بحران خراسان جنوبی که در محل حادثه حضور دارد، در گفتگو با شبکه خبر گفت امداد رسانی امروز سرعت بیشتری می‌گیرد. به گفته مدیر کل مدیریت بحران خراسان جنوبی، هنوز سرنوشت 11 معدنکار مفقودی مشخص نیست.
دیشب تقریبا میشه گفت سرعت گرفته شد بس پاکسازی مسیر و مسیر دسترسی، البته تا به ایستگاهی که به هر حال انفجار در اونجا صورت گرفت قرار داشتیم به اونجا رسیدیم، البته گروه HSE و گروه نجات، و الان مسیر باز شده. واگن هایی که نیاز به تعمیر داشتن یا به عبارت تخریب شده بودن خارج شدن، اما در محل ایسکا قطعا آواربرداری ادامه خواهد داد. تا و الان که خدمت شما هستیم، تا نیمه شب گذشته که آخرین مورد به بیرون منتقل شد، 38 نفر به پزشکی قانونی اعزام شدند و هنوز 11 نفر از پیکرهای پاک معدنکاران عزیز در داخل تونل هستند، در محل ایسکایی که انفجار در اونجا صورت گرفته، به عبارتی در طول 800 متری و عملا عمق ارتفاعی بیش از 200 متر قرار دارن که انشالله با تیمهایی که به هر حال تقویت میشن امروز عملیات سرعت خواهد گرفت. بحث انتقال گاز و شرایط پایدار و رسیدن به اون غلظت مناسب و مطلوب انجام شده و تهویه الان بسیار خوب شده، شرایط برقرار شده و کمک میکنه برای تسریع در امداد رسانی و انتقال ابدان پاک به هر حال افرادی که در معدن گرفتار شده بودند.
پیکر 4 کارگر فوت شده در حادثه معدن طبس در شهرستان جغتای استان خراسان رضوی تشییع شد. پیکر مرحوم حسن ریواده در زادگاه خود روستای خداشاه، مرحوم احمد جغتایی در شهر ریواده، مرحوم مصطفی فشانجردی در روستای فشانجرد بخش هلالی و مرحوم مشتبه جبله در روستای جبله نو به خاک سپرده شدند.
قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده منافقین تأکید کرد مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی اعضای منافقین باید برگردانده شوند. قاضی در 19 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین گفت بر اساس کنوانسیون‌های نظیر کنوانسیون 1937 ژنو، کنوانسیون 1963 توکیو و کنوانسیون 1970 لاهه، کشورهای میزبان باید اعضای گروهک منافقین را به ایران بازگرداند. قاضی همچنین خطاب به متهمان پرونده گفت این دادگاه از تمام ظرفیت‌های قانونی برای استرداد آنها برای برابر مقررات استفاده می‌کند.
رئیس کل گمرک ایران از واردات بیش از 22 هزار خودروی سواری در 6 ماهه امسال به کشور خبر داد. محمد رضوانی فر گفت بر اساس آخرین آمار در نیمه اول امسال 22264 دستگاه خودروی سواری از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده که ارزش آن 438,668,000 دلار بوده است. خبر دیگر این که صادرات محصولات کشاورزی در 6 ماهه امسال با 26% رشد به 1,700,000,000 دلار رسید. در این مدت 3,200,000 تن محصولات کشاورزی از جمله انواع پسته، گوجه فرنگی، هندوانه، سیب و انواع خرما صادر شده است.
13 نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن در مصلای تهران آغاز به کار کرد. 300 شرکت فعال معدنی داخلی و خارجی تا 5 مهر در این نمایشگاه حضور دارند.
گرامی‌داشت یاد و خاطره جانباختگان معدن در طبس، آغازگر 13 نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران و همایش مربوط به آن بود. مقدم برگزار کننده نمایشگاه.
نمایشگاه با حضور 300 شرکت از 20 کشور به طور مستقیم و یا نمایندگان آنها در این نمایشگاه حضور دارند. شرکت‌های بزرگ معدنی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حضور شرکت‌های دانش‌بنیان با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اهداف ما در این نمایشگاه هستش.
سخنرانان همایش بر سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت معادن تاکید کردند. آذرمند فعال حوزه معدن:
رشد سرمایه‌گذاری و رفع موانع توسعه بخش معدن هست و نکته بعدی برونگرایی و تکمیل زنجیره ارزش معادن هست که بسیار حائز اهمیت.
آقا محمدی رئیس گروه اقتصاد دفتر رهبر انقلاب:
در برنامه هفتم نرخ رشد 13.1% برای بخش معدن نوشته شده، پس معدن باید یه سهم بیشتری رو داشته باشه و ما هم سهم جهانیمون از معادن 7%، در صورتی که در بقیه زمینه ها از لحاظ جمعیت و جغرافیا 1% هستیم. بنابراین پس اینجا یه مزیت طبیعی هم داریم.
نوآوری و توجه به دستاوردهای روز هم توجه فعالان حوزه معدن را به خود جلب کرده بود. امیر شنوا فعال حوزه معدن:
با ورود این تکنولوژی ها ما میتونیم به اون افزایش بهره‌وری که میشه گفت هر بنگاه اقتصادی اون نهایت در واقع چیزی که به دنبالشه اینه که بتونه بهره‌وری فعالیت هاش رو افزایش بده و با بهره‌وری بالاتر بتونه به یک عملکرد مناسب تری در واقع برسه که استفاده در واقع از مسیر نوآوری میتونه خیلی کمک بکنه به این موضوع.
بهرامن نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:
در برنامه هفتم توسعه یک نقش تعریف کردم برای بخش معدن، نقش 13% در توسعه رو تعریف کردم. عوامل و شرایط به ما این اجازه رو میده که اینو تعریف کنیم در برنامه، اما زیر ساختاشو باید مهیا کنیم.
ایران 7% از ذخایر معدنی دنیا را به خود اختصاص داده است. فعالان صنعت معدنی میکوشند
با اهتمام هرچی بیشتر از خام فروشی به بازارهای جهانی پیشگیری کنند. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند بعد از داخلی سازی دانش فنی ساخت واکسن آنفولانزا نو ترکیب، واکسن آنفولانزا بر اساس سویه جدید را تولید کنند. اثر بخشی بالا و حساسیت کمتر از مزایای واکسن نو ترکیب آنفولانزا است که نسبت به نمونه خارجی هزینه کمتری دارد.
3 سالی هست که سایه واکسن ایرانی بر سر ویروس آنفولانزا افتاده. واکسنی 4 ظرفیتی با فناوری نوترکیب. قبادی، عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان:
به جز ما فقط ایالات متحده تکنولوژیشو داره.
در برخی کشورها برای ساخت واکسن ویروس را در تخم مرغ کش می‌کنند، روشی که معایبی دارد. عسکری، سرپرست پالایش و تحقیق و توسعه:
میگن لیبر اینتنسیو هست، یعنی نیروبر هست.
آقاجانی، معاون تحقیق و توسعه:
واکسن‌های برپایه تخم مرغ رو تزریق می‌کنند.